بهمن باستانی تازه ترین خبرها را با آگاهی شما میرسانم. به دنبال مذاکرات 3 ساعته نخستین گروه کاری بازرسان بین‌المللی تسلیحات با مسئولان عراقی در بغداد، عراق اعلام کرد پرسش‌ها و نیازهای اعضای هیئت مذکور را کاملا پاسخ داده و برآورده کرده است. امروز مأموریت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق پس از 4 سال عملا از سر گرفته شد. شورای امنیت سازمان ملل تا 8 دسامبر 10 روز دیگر به عراق فرصت داده است تا کلیه اسناد مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی خود را در اختیار هیئت بازرسان قرار دهد. در غیر این صورت با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل در این حال که احتمال وقوع جنگ در عراق را به طور قطعی رد نکرد، اظهار داشت اگر بازرسان تسلیحات تأیید کنند که عراق سلاح غیر متعارف در اختیار ندارد، سازمان ملل متحد لغو تحریم‌های اقتصادی 11 ساله علیه این کشور را مورد نظر قرار خواهد داد. در افغانستان یک راکت پرتاب شده توسط کسانی که ناشناس توصیف شده‌اند درون یک پایگاه نیروهای آمریکا منفجر شد. یک سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان محل پرتاب این راکت را 180 کیلومتری جنوب کابل اعلام کرد و گفت نیروهای آمریکا به این آتش پاسخ دادند. او افزود سرنشینان خودرویی که این راکت را شلیک کردند به سمت مرز پاکستان گریختند و تا گذشتن از مرز زیر رگبار سلاح هلیکوپترهای نظامی آمریکا قرار داشتند. بنابر آمارهای اعلام شده توسط مسئولان نظامی در افغانستان، شمار اقدامات مسلحانه علیه نیروهای آمریکا در این کشور سیر صعودی دارد و تنها در ماه نوامبر ماه جاری به 53 مورد رسیده است. به گفته رومانو پرودی رئیس شورای اروپا، اتحادیه اروپا جایی برای روسیه و اوکراین ندارد. رومانو پرودی دلیل حذف روسیه را از چشمانداز عضویت در اتحادیه اروپا پهناور بودن بیش از حد این کشور خواند و اوکراین را هم به این دلیل که از نظر جغرافیایی در قاره اروپا نیست از این چشمانداز کنار گذاشت. رومانو پرودی افسود رویاوری کشورهای بلوک سوسیالیستی سابق به عضویت در اتحادیه اروپا ایجاب می‌کند که این اتحادیه مرزهای خود را به طور قطعی تعیین کند. اتحادیه اروپا روند پذیرش رسمی 7 کشور از بلوک سوسیالیستی سابق را در دستور کار دارد. در ایران شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه اعلام کرد در روزهای آینده برای تعیین مشروعیت و مقبولیت مدعیان رفراندومی نمادین در دانشگاه‌ها برگزار می‌کند و نتایج آن را به آگاهی عموم خواهد رساند. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده، تنها راه مسالمت‌آمیز باقی مانده در بحران سیاسی کنونی ایران را رفراندوم خوانده و نوشته است از مسئولان آموزش عالی می‌خواهیم تا زمینه قانونی لازم برای برگزاری این رفراندوم و هرچه پربارتر شدن مراسم 16 آذر روز دانشجو را فراهم کند. در این بیانیه به جزئیات مراسم پیش بینی شده در 16 آذر اشاره‌ای نشده، اما آمده است که در آستانه سالگرد 16 آذر جنبش دانشجوی ایران حیاتی مجدد یافته است. 4 تن از چهره‌های شاخص اعتراضات دانشجویی 2 هفته اخیر در ایران پس از 24 ساعت بازداشت امروز آزاد شدند. سعید رضوی فقیه، عبدالله مؤمنی، اکبر عطری و مهدی امینزاده از فعالان دفتر تحکیم وحدت امروز با التزام آزاد شدند و قرار است بامداد شنبه خود را به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران معرفی کنند. اتهام این افراد توهین به مقدسات و اقدام علیه امنیت ملی است. محمد باقر ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی بسیج را پاسدار حکومت دینی و معیارهای فرهنگی این نظام خواند و اظهار داشت در طول هفته بسیج 70,000 نیروی بسیجی وظیفه احیای امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه به عهده می گیرند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با توصیف دکتر هاشم آقاجری به عنوان عنصر هتاک پیامدهای اجتماعی سیاسی صدور حکم اعدام علیه آقاجری را فتنه ای خواند که توسط کسانی که خود را طرفدار قانون می دانند آغاز شده است. محمد باقر ذوالقدر با تأکید بر اینکه در صورت بحرانی تر شدن اوضاع تا 2 هفته اخیر بسیج به طور گسترده وارد عمل می شد تصریح کرد که بسیج در بالاترین سطوح امنیت کشور دخالت دارد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد که عده‌ای در حکومت به دنبال اعلام وضعیت فوق‌العاده و سرکوب قطعی حرکت اصلاح طلبانه در جمهوری اسلامی هستند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با توصیف این عده به عنوان جناح اقلیت تندرو تصریح کرد که شماری از مراجع نیز که خود را پاسخگو نمی‌دانند در این تشدید اوضاع به سمت ایجاد حالت فوق‌العاده و خنثی کردن فعالیت و نقش مجلس شورای اسلامی نقش دارند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس و دبیر کل جبهه مشارکت، بزرگترین تشکیلات اصلاح طلبان حکومت، افسود نسبت به رفتار و احکام برخی قضات شکایت‌هایی به دادسرای انتظامی قضات ارائه شده ولی دست‌هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد پرونده این قضات به جریان بیفتد. این بود تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم در بخش بعدی اخبار که 25 دقیقه دیگر خواهید شنید به عناوین مهمترین خبرها توجه فرمایید. شنونده بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی هستید. امروز چهارشنبه است، ششم آذر ماه سال 1381 خورشیدی، 27 نوامبر سال 2002 میلادی. سپاسگزاریم از همراهی شما از آغاز برنامه تا کنون. امیدوارم که برنامه های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. در طول تقریبا 2 ساعت آینده مطالبی بسیار شنیدنی برایتان خواهیم داشت. پیش از هر چیز در اینجا خبرهای ورزشی. قوی ترین مرد ایران و جهان بار دیگر همه را مبهوت قدرت خود کرد. رقابت های دسته به اضافه 105 کیلوگرم 72 دوره مسابقات وزن برداری قهرمانی جهان سه‌شنبه شب در شهر ورشو لهستان برگزار شد و حسین رضازاده وزن بردار ایرانی ضمن کسب 3 مدال طلای این وزن رکورد تازه‌ای برای حرکت 2 ضرب این دسته جهان به نام خود به ثبت رساند. در پایان رقابت‌های این وزن که با شرکت 23 وزن بردار از کشورهای گوناگون برگزار شد، رضازاده با حد نصاب مجموع 472 کیلو و 500 گرم 3 مدال طلای این دسته را به گردن آویخت. وی در حرکت 2 ضرب وزنه 263 کیلوگرمی را روی سر برد و رکورد جدیدی را برای جهان به ثبت رساند که تاکنون هیچ وزن برداری به آن دست نیافته است. جوان اردبیلی در حرکت 1 ضرب این دسته با زدن وزنه 210 کیلوگرم بالاتر از دامیان دامیانوف از بلغارستان و آرتن اوداچین از اوکراین که به ترتیب وزنهای 205 و 200 کیلوگرم را زدند قرار گرفت. شون هامان از آمریکا، آشوت دانیلیان از ارمنستان و آندری چمرکین از روسیه عناوین بعدی را کسب کردند. در حرکت 2 ضرب این دسته زمانی که تمامی وزنه‌برداران دیگر به کار خود پایان داده بودند، رضازاده نخست وزنه 252 کیلو و 500 گرم را مغلوب کرد و سپس وزنه 263 کیلوگرمی را روی سر برد. آندری چمرکین وزنه‌بردار معروف روسی و آشوت دانیلیان از ارمنستان در این حرکت با متوقف شدن در برابر وزنه‌های 247.5 و 242.5 از دور مسابقات حذف شدند. در این حرکت پس از رضازاده دامیانوف از بلغارستان با 245 کیلوگرم و پاول نایدک از لهستان با 240 در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در مجموع حرکات وزن به اضافه 105 کیلوگرم حسین رضازاده با 472 کیلو و 500 گرم، دامیان دامیانوف از بلغارستان با 450 کیلوگرم و آرتن اوداچین از اوکراین با 440 کیلوگرم عناوین یکم تا سوم را به خود اختصاص دادند. اما 72 دوره مسابقات وزن برداری قهرمانی جهان با قهرمانی تیم چین به پایان رسید. تیم ملی وزن برداری ایران که با 8 وزن بردار در این رقابت ها شرکت کرده بود در رده 7 جهان جای گرفت. پس از تیم چین، بلغارستان و ترکیه به ترتیب 2 و 3 شدند. لهستان، روسیه و اوکراین هم رده های 4 تا 6 را از آن خود کردند. محمد رضا طالقانی، سرپرست موقت فدراسیون کشتی ایران، تشکیل مجمع و انجام هرچه زودتر انتخابات فدراسیون کشتی را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد. آقای طالقانی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت
کشتی به فعالیت زیادی احتیاج دارد و همه دست‌اندرکاران کشتی برای احیا و بلند مرتبگیان باید همت کنند. طالقانی در مورد زمان برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی گفت: تمامی سعی من بر این است که این انتخابات در فروردین ماه سال آینده برگزار شود. اما فوتبال جام باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ دیشب شاهد نتایجی جالب بود. دیشب در مهمترین بازی و حساسترین بازی که در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان ایتالیا برگزار شد، آس میلان میزبان بازی با تک گل آندری شفچنکو مهاجم اوکراینی خود که در دقیقه 40 به ثمر رسید، رئال مادرید پرستاره ترین تیم جهان را در بازی رفت مغلوب خود ساخت. در سوئیس تیم بازل میزبان منچستر یونایتد شیاطین سرخ انگلستان بود. سوئیسی ها با تک گل خیمنز مهاجم آرژانتینی خود در دقیقه 31 پیش افتادند. در ثانیه 31 بازی پیش افتادند. اما دو گل پیاپی از رود فان نیستل روی عجوبه هلندی تیم منچستر یونایتد و یک گل از اوله گونار سولکشر بازیکن نروژی این تیم پرونده بازی را با نتیجه 3-1 به نفع منچستر یونایتد بست. در بازی دیگر یوونتوس راهراپوش‌های ایتالیا به زمین دیپورتیو لاکرونیا در اسپانیا رفته بودند. دیگو تریستان و روی ماکای پی در پی برای تیم میزبان گل زدند. اما الیساندرو بیلیندنلی و پاول ندوید گل‌های میزبان را جبران کردند و بازی با نتیجه 2-2 نتیجه دلچسب برای یوونتوس به پایان رسید. دیگر میهمان خوشحال دیشب بوروسیا دورتموند آلمان بود که به زمین لوکوموتیو مسکو به زمینی بسیار یخ زده و پر از گل و لای رفته بود. در این بازی هم تیم میزبان نخست با تک گل سرگی ایگناشویچ پیش افتاد، اما تورستن فرینگز و یان کولر دو گل به ثمر رساندند و میهمان سربلند به خانه بازگشت. در ادامه این بازی ها امشب بایر لورکوزن آلمان میزبان تیم بارسلونای اسپانیا خواهد بود. اینتر میلان به دیدار نیوکاسل خواهد رفت. آس روم ایتالیا پذیرای آرسنال انگلستان است و سرانجام آژاکس آمستردام میهمان تیم والنسیای اسپانیا خواهد بود. یاد گرفتن زبان درهای تازه‌ای می‌گشاید به روی سرزمین‌ها، فرهنگ‌ها و انسان‌های تازه و اینترنت با امکانات سمعی و بصری که در خود دارد و گستردگی آن در سراسر دنیا می‌تواند فراگیری و تمرین زبان را بدون بیرون رفتن از منزل آسان کند. در گزارش امروز اینترنت رادیو آزادی، همکارم بهنام ناطقی در نیویورک نگاهی دارد به منابع گسترده‌ای که شبکه اینترنت برای آموزش انواع زبان‌ها عرضه می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت، یاد گرفتن زبان‌های خارجی با استفاده از امکانات شبکه اطلاعاتی جهانی. یکی از فواید یاد گرفتن زبان‌های خارجی از طریق اینترنت این است که معلم از تکرار درس خسته نمی‌شود و شاگرد می‌تواند علاوه بر امکانات یک درس یا یک متد، از طرق مختلف آموخته‌های خود را تقویت کند. گستردگی اینترنت دسترسی روزانه به همه زبان‌های عمده و حتی غیر عمده دنیا را برای کاربران آسان کرده است. از اینترنت میتوان هم به عنوان مدرسه برای گذراندن دوره‌های مشخص و مدون زبان‌های خارجی استفاده کرد و هم میتوان از آن برای یادگیری چند عبارت و جمله و حتی طرز تلفظ یک کلمه بهره برد. خیلی از دستاوردهای اینترنت هنوز مجانی است، هرچند که بعضی از کلاس‌های جدی زبان اینترنتی شهریه هم میگیرند. کاربران اغلب علاقمند یاد گرفتن زبان‌های عمده دنیا هستند: انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، آلمانی. اما با کمک اینترنت میتوان ده ها زبان دیگر نیز فرا گرفت، مثلا دانمارکی، چینی، ترکی استانبولی یا عربی. برای شروع اغلب کارگران ممکن است از موتورهای جستجو مثل گوگل استفاده کنند، اما برای دسترسی به سایت های آموزش زبان یکی از بهترین نقاط شروع سایت I Love Languages است، به معنی من زبانها را دوست می دارم، از طریق آدرس www.ilovelanguages.com. کارشناسان آموزش زبان این سایت را یکی از بهترین منابع زبانهای خارجی می دانند، زیرا مانند راهنمایی است برای شمار نامحدودی از منابع آموزش زبان به روی اینترنت. سایت I Love Languages به مثابه راهنمای عمل می کند برای دسترسی به منابع 196 زبان مختلف، از جمله زبان مثلا آفریکانز که سفید پوستان آفریقایی صحبت می کنند، یا زبانهای دیگر مثل ییدیش. I Love Languages همچنین پیوندهایی دارد به سایت‌های آموزشی 69 زبان مختلف و همچنین منابع کمک درسی مثل فرهنگ‌های لغت و پایگاه‌های ترجمه. علاوه بر اینها در این سایت می‌توان پیوندهایی یافت به کلاس‌های زبان در سراسر دنیا و حتی مشاغلی که به تدریس زبان مربوط می‌شوند برای کسانی که بخواهند زبانی را به دیگران یاد بدهند. وقتی منابع آموزش زبان دلخواه پیدا شد، به منابع تقویت زبان میرسیم. هزارها روزنامه و رادیو به همه زبانهای دنیا از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند که میتوانند به دانشجوی زبان کمک کنند مهارتهای خود را افزایش دهد. خیلی از اساتید زبان در دانشگاه‌های آمریکا و دیگر کشورها درس‌های خود را به روی اینترنت عرضه می‌کنند که برای استفاده از آنها لازم نیست شاگرد دانشگاه یا مدرسه‌ای بود که آن استاد در آنجا درس می‌دهد. بعضی مواقع امکانات یادگیری زبان از طریق مؤسسات سخن پراکنی نیز عرضه می‌شود. مثلا رادیو آزادی اروپا از طریق سایت اینترنتی www.rferl.org امکان دسترسی به برنامه‌های رادیویی به 28 زبان دنیا را میسر می‌سازد، یا مؤسسه سخن پراکنی بی بی سی در بخش آموزش زبان سایت اینترنتی گسترده خود درس‌های مجانی عرضه می‌کند، نه تنها برای یاد گرفتن انگلیسی بلکه برای زبان‌های فرانسه، اسپانیایی و ایتالیایی، و از این طریق میتوان به برنامه‌های رادیویی به 43 زبان مختلف دسترسی پیدا کرد. اما برای دسترسی به رادیو تلویزیون‌های بیشتر در سراسر دنیا میتوان به سایت www.languagebox.com مراجعه کرد که در آن پیوندهایی هست به رادیو تلویزیون‌ها و روزنامه‌های سراسر جهان و همچنین پیوندهایی به سایت‌هایی که در آنها میتوان با آموختن زبان‌های مختلف پرداخت، از کره‌ای گرفته تا تایلندی و نروژی. بعضی از سایت ها که اختصاص به یاد دادن یک زبان خاص دارند به کاربران امکان می دهند تلفظ خود را با استفاده از آدیو یا تکیه های صدا تقویت کنند. مثلا برای دسترسی به درس های شفاهی زبان اسپانیایی می توان به سایت www.studyspanish.com رجوع کرد که از جمله بهترین درس های اسپانیایی مجانی را در آنجا می توان پیدا کرد و با پرداخت مبلغی حق عضویت می توان به فرهنگ های لغت و وسایل سمعی و بصری تمرین اسپانیایی نیز در این سایت دسترسی پیدا کرد. یا برای یاد گرفتن عربی سایت Babel Arabic که از طریق آدرس www.i-cis.com/babel/arabic می توان نوارهای درس عربی رو که تلفظ زبان رو تقویت می کنن به کامپیوتر دانلود کرد. درس های این کلاس خاص رو یک آموزشگر مصری با کمک یک آموزشگر سوئدی نوشتند که بهتر از کلاس هایی که توسط بومی ها نوشته می شود در یادگیری زبان برای خارجی ها می توانند مؤثر باشند. علاوه بر انواع کلاس ها و درس هایی که از طریق اینترنت می توان با آنها دست یافت، اینترنت همچنین در بعضی سایت های دیگر به دانشجویان زبان امکان می دهد که هم زبانی در کشور مورد نظر خود پیدا کنند که حاضر باشد با آنها به زبان خود به مکاتبه و حتی مکالمه بپردازد، زیرا هیچ چیز بهتر از تمرین نمی تواند در تقویت زبان خارجی مؤثر باشد.
شنوندگان گرامی، دقایقی پیش خبر از یک هواپیما ربایی رسید. یک هواپیمای خطوط هوایی ایتالیا در مسیر پرواز میان میلان و پاریس ربوده شده است. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی هم اکنون با ما ارتباط تلفنی دارد. آقای خاکزاد، شما که در پاریس هستید بفرمایید آخرین اطلاعاتی که درباره این هواپیما ربایی به دست آمده چیست؟
آقای نیکدام، اولین گزارش دقایقی پیش انتشار یافت. خبرگزاری فرانسه که الان گزارشش جلوی پشمان من هست، این هواپیما از بولوین، من تصحیح میکنم، از بولوین ایتالیا به فرودگاه شاردوگل در حال پرواز بوده. هواپیما مال شرکت آل ایتالیا است، 59 مسافر و خدمه داره. این هواپیما در حال حاضر دقایقی پیش در فرودگاه لیون بر زمین نشسته و در پایان باند، در انتهای باند اونجا ایستاده و دورش الان ماموران پلیس گرفتن، نیروهای انتظامی گرفتن. تا اینجا، تا این لحظه مشخصه که یک مرد مسلح در هواپیما حضور داره و هواپیما رو از خط پاریس برگردونده و در لیون به زمین نشونده و مشخص نیست که خواسته هاش چی هست و در طول برنامه اگر اطلاعات بیشتری به دست من برسه فورا شما رو در جریان میذارم. آقای نیکنام،
متشکرم. آقای خاکزاد، فرمودید که خواسته های هواپیما ربا یا هواپیما ربایان مشخص نیست. آیا احتمالاً هویت یا عضویت اونها در گروهی هم اعلام شده یا نشده؟
تا کنون، چون این خبر دقیقاً 4 دقیقه میتونم من بگم انتشار یا توسط خبرگزاری فرانسه، از چند خط تجاوز نمی کنه و احتمالاً ظرف نیم ساعت آینده ممکن من بتونم اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی قرار بدم. آقای نیکنام،
متشکرم. جان خاکزاد در پاریس، با شما در ارتباط خواهیم بود. و ما نوبت شنیدن دانستنی های پزشکی امروز است. ببینیم دکتر منصور مصلحی امروز چه توصیه های بهداشتی و تندرستی دارد.
از سال 1940، یعنی از تقریباً 62 سال پیش، آنتیبیوتیکا به صورت پرمصرفترین داروها در آمدن و برای درمان بیماری های عفونی ازشون استفاده میشه و میشه گفت که جان میلیون ها نفر را هم نجات دادن و باعث شدن که بر طول عمر بشر اضافه بشه و همینطور جلوی مرگ و میر بچه ها به مقدار خیلی زیادی گرفته بشه. ولی باید توجه داشت که مصرف آنتیبیوتیکا فقط نافع نیست، بلکه مصرف غیر منطقی این داروها میتونه خطرهای خیلی زیادی داشته باشه. به این معنا که اگر موقعی که بیماری غیر میکروبی در بدن وجود داره، مثلا فرض کنید یک عفونت ویروسی، آنتیبیوتیک مصرف شه، نه تنها بیماری ویروسی درمان نمیشه، بلکه میکروب هایی که به طور عادی در بدن وجود دارن و ایجاد بیماری نمی کنند هم سر بر می دارن و بیماری های جدیدی ایجاد می کنن. نکته ای که الان مورد توجه همه قرار گرفته در همه کشورها این هست که تقریبا در 1/3 موارد استفاده از آنتیبیوتیک زیر فشار مریض انجام میشه. یعنی بیمارها پزشک رو زیر فشار قرار میدن که برای یک سرماخوردگی ساده براشون آنتیبیوتیک بنویسن، چون فکر میکنن که تنها راه درمانشون آنتیبیوتیک هست. و این مخصوصا برای پزشکان اطفال گرفتاری خیلی بزرگی ایجاد کرده، برای اینکه پدر مادرها اگر به یک پزشک مراجعه کنن برای تب بچهشون و پزشک تشخیص بده که برای درمان این بیماری احتیاج به آنتیبیوتیک نیست و پدر مادر اصرار کنن برای گرفتن آنتیبیوتیک و نگیرن آنتیبیوتیک رو، تنها اتفاقی که میفته این هست که مریض از مطب یه دکتر به یه دکتر دیگه مراجعه میکنه و بالاخره اینقدر دکتر عوض میکنه تا موقعی که یکی از این دکترها آنتیبیوتیک رو بنویسه و بده. مشکلی که این کار ایجاد میکنه این هست که در اثر مصرف غیر منطقی آنتیبیوتیک مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک پیدا میشه و موقعی که مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک پیدا شد، موقعی که احتیاج به آنتیبیوتیک هست دیگه به کار بردن آنتیبیوتیک اثر خودش رو نخواهد داشت. چه موقع مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک پیدا میشه؟ در درجه اول موقعی که آنتیبیوتیک در موردی که نباید به کار بره به کار برده میشه. مثلا فرض کنید در یک انفلوانزا موقع که آنتیبیوتیک به کار میبرن دو سه بار در طی سال، حالا اگر کسی که دچار انفلوانزا بوده و آنتیبیوتیک مصرف کرده دچار ورم عفونی و میکروبی لوزه ها بشه یا دچار عفونت میکروبی دستگاه تنفس بشه، آنتیبیوتیک بهش تجویز بشه، اثری نخواهد کرد. دلیل دیگه برای پیدا شدن مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک این است که بیمار یا پدر مادر بچه بیمار به اصرار از دکتر آنتیبیوتیک میگیرن و این آنتیبیوتیک واقعا لازم هم هست. مثلا برای یک عفونت لوزه برای 10 روز احتیاج به آنتیبیوتیک هست، یا برای یک عفونت میکروبی گوش میانی به 14 روز آنتیبیوتیک احتیاج است. ولی بعد از 3-4 روز موقعی که عوارض و علائم بیماری کاهش پیدا میکنه، پدر مادر در مورد خودشون یا در مورد بچه‌شون آنتیبیوتیک رو متوقف میکنن و این باعث میشه که میکروب ها دوباره سر بر میدارن و بار بعد دیگه با آسونی با آنتیبیوتیک جواب نمیدن. یک گرفتاری دیگه که با آنتیبیوتیک ها پیدا میشه و دیگه از دست دکترها و مریض ها هم کاری برای ساخته نیست، این هست که کسانی که دامداری میکنن، یعنی کسانی که گاو و گوسفند یا مرغ و جوجه پرورش میدن، اینها از آنتیبیوتیک ها برای جلوگیری از مرگ و میر دام هاشون یا برای چاق کردنشون استفاده میکنن و آنتیبیوتیکی که به این ترتیب مصرف میشه وارد بدن مصرف کننده گوشت میشه و تمام اون عوارض آنتیبیوتیک رو ایجاد میکنه بدونه که هیچ نفعی به آدم برسونه. به همین جهت باید توجه کنید که آنتیبیوتیک ها در واقع شمشیرهای دو لبه‌ای هستن که هم میتونن نافع باشن هم میتونن بسیار مضر و مصرفشون حتما باید به طور منطقی و زیر نظر پزشک انجام بگیرید.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه گزارش‌های خبری بین‌المللی و مطالبی بسیار شنیدنی و متنوع تقدیم شما خواهیم کرد.
به می خونه شهرم دامن عزیزم پرسم ای خاله حاصل از وجودم در این دنیا هم در آن دنیا این چنین سوزی از چه تار و پودم.
به عناوین تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. به دنبال مذاکرات 3 ساعته نخستین گروه کاری بازرسان بین المللی تسلیحات با مسئولان عراقی در بغداد، امروز مأموریت بازرسان بین المللی تسلیحات در عراق پس از 4 سال عملا از سر گرفته شد. اقدامات نظامی اسرائیل در جنین در کرانه باختری رود اردن امروز ادامه یافت و 2 تن از فعالان فلسطینی در اثر شلیک موشک اسرائیل کشته شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیوند با کشته شدن تصادفی 2 دختر دانش آموز در کره جنوبی توسط سربازان آمریکا از این کشور رسما عذرخواهی کرد. در افغانستان 1 راکت پرتاب شده توسط کسانی که ناشناس توصیف شده‌اند درون 1 پایگاه نیروهای آمریکا منفجر شد. به گفته رومانو پرودی رئیس شورای اروپا، اتحادیه اروپا جایی برای روسیه و اوکراین ندارد. در نیجریه 1 روزنامه‌نگار زن به اتهام توهین به مقدسات و خیانت به اسلام به اعدام محکوم شد. سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است از اتحادیه اروپا خواست تا جمهوری اسلامی ایران را فوراً به رعایت حقوق بشر فرا بخواند. در ایران محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد که عده‌ای در حکومت به دنبال اعلام وضعیت فوق‌العاده و سرکوب قطعی حرکت اصلاح طلبانه در جمهوری اسلامی هستند. محمد باقر ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی بسیج را پاسدار حکومت دینی و معیارهای فرهنگی این نظام خواند و اظهار داشت در طول هفته بسیج 70,000 نیروی بسیجی وظیفه احیای امر به معروف و نهی از منکر را به عهده می گیرند. 4 تن از چهره‌های شاخص اعتراضات دانشجویی 2 هفته اخیر در ایران پس از 24 ساعت بازداشت امروز آزاد شدند تا بامداد شنبه آینده خود را به شعبه 26 دادگاه انقلاب ایران معرفی کنند. و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه اعلام کرد در روزهای آینده برای تعیین مشروعیت و مقبولیت مدعیان حکومت رفراندوم نمادین در دانشگاه‌ها برگزار می‌کند و نتایج آن را به آگاهی عموم خواهد رساند. این بود عناوین تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به مشروع خبرها 27 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
دوستان عزیز، در حدود 30 دقیقه آینده گزارش‌های خبری بین‌المللی را درباره تازه‌ترین تحولات در نقاط مختلف جهان خواهیم شنید. نخست از عراق می‌گوییم که بازرسان سازمان ملل متحد، بازرسان تسلیحاتی، پس از 4 سال وقفه بار دیگر مأموریت خود را در این کشور آغاز کردند. همزمان با آغاز مأموریت هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل، جلال طالبانی و مسعود بارزانی رهبران کردهای عراق خواستار برقراری نظام جمهوری فدرال در این کشور شدند. از سوی دیگر گفته می شود که محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با 1 هیئت آمریکایی دیدار کرده است. فریده رهبر و مسئله عراق.
محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که از سوی حکومت ایران مورد حمایت قرار دارد میگوید هیچ فتوایی مبنی بر حرام بودن همکاری با آمریکا وجود ندارد. این موضوع را آقای حکیم در سخنرانی خود در دانشگاه کویت مطرح ساخته است. وی در این حال گفت که ما خواستار آن نیستیم که پس از سقوط حکومت صدام حسین حاکمی نظامی از سوی آمریکا بر عراق حکومت کند، بلکه می‌خواهیم رهبر آینده این کشور عراقی باشد. اظهارات محمد باقر حکیم در حالی ابراز شده است که حامد بیاتی، سخنگوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در لندن گفت یک هیئت از سوی کنگره آمریکا اخیراً با محمد باقر حکیم دیدار کرده است. وی در مورد مکان این دیدار سخنی نگفت، اما در منطقه گفته می شود که این دیدار در کویت صورت گرفته است. حامد بیاتی در این حال گفت تماس‌های میان وزارت دفاع آمریکا و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نیز در ارتباط با مسئله عراق در جریان است. از سوی دیگر مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان و جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق که در ارتباط با مسئله عراق در فرانسه به سر می‌برند، در اظهارات خود در پاریس خواستار برقراری دموکراسی و حکومتی فدرال در عراق پس از سرنگونی حکومت صدام حسین شدند. رهبران کرد عراق در این حال وفاداری خود را به حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق در هر شرایطی مورد تاکید قرار دادند. مسعود بارزانی و جلال طالبانی در حالی در اروپا به سر می‌برند که یک هیئت از سوی حزب دموکرات کردستان عراق برای روشن شدن سرنوشت زندانیان کرد در بغداد وارد این شهر گردید. گفته می شود که علی‌رغم دستور ماه گذشته صدام حسین مبنی بر آزاد ساختن همه زندانیان در عراق، تا کنون کردهای زندانی در بغداد آزاد نشدند.
هرچند دولت آلمان اعلام کرده که در جنگ احتمالی علیه عراق شرکت نخواهد کرد، ولی همینک سرگرم بررسی بر روی دو درخواست از سوی اسرائیل و آمریکاست. اسرائیل از آلمان خواهان تحویل موشک‌های ضد هوایی پاتریوت شده و آمریکا هم می‌خواهد در صورت حمله به عراق تانک‌های ردیاب آلمانی که همینک در کویت مستقر هستند وارد کارزار شوند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دولت آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و سبز در روز چهارشنبه مذاکرات خود را برای ارسال موشک‌های پاتریوت به اسرائیل آغاز کردند و پیش‌بینی می‌شود که آلمان به درخواست اسرائیل مبنی بر تحویل این گونه موشک‌ها پاسخ مثبت دهد، چرا که موجودیت اسرائیل در متن سیاست خارجی برلین قرار دارد و آلمان متعهد شده است که از موجودیت آن کشور کاملا حمایت کند. آنگونه که وزارت دفاع آلمان اعلام کرده، اسرائیل مدت هاست که علاقمندی خود را در جهت خرید موشک‌های پاتریوت نشان داده و از یک هفته پیش به این سو این گرایش پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع اسرائیل هم تایید کرده است که بیش از یک سال است که چنین درخواستی را به دولت آلمان ارائه کرده. افزون بر این، در هفته‌های پیش نیز این درخواست در مذاکرات میان مقام‌های وزارت دفاع دو کشور مطرح شده است. در میان یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان به خبرنگاران گفته است که کشورش دارای 6 موشک پاتریوت است و یادآور شده است که وزارت مطبوعش به این گونه ابزار جنگی نیازی ندارد. پتر اشتروک وزیر دفاع آلمان هم به موضع‌گیری در این باره پرداخته و گفته است که درخواست اسرائیل در حال بررسی است. 11 سال پیش که عراق به کویت حمله ور شد، آلمان شماری چند از موشک‌های پاتریوت به اسرائیل تحویل داد بدون آنکه سربازی با آن کشور گسیل دارد. روزنامه‌های آلمان در روز چهارشنبه می‌نویسند که اسرائیل خود به تنهایی دارای موشک‌های پاتریوت است، اما با این حال قصد دارد که بر شمار آنها بیفزاید. ارسال هر گونه ابزار و ادوات جنگی به اسرائیل در این میان می‌بایستی از سوی شورای امنیت ملی آلمان تایید شود. از آنجا که آلمان بارها اعلام کرده است که در صورت حمله نظامی علیه عراق در آن شرکت نخواهد کرد، گرنوت ارلر کارشناس مسائل خارجی در حزب سوسیال دموکرات ارسال احتمالی موشک‌های پاتریوت به اسرائیل را دخالت آلمان در این جنگ ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید در صورت بروز جنگ علیه عراق، اسرائیل یکی از طرف‌های درگیر در جنگ نخواهد بود، بلکه کشور سومی است که دفاع از خود را لازم می‌داند. فولکر بک از حزب سبزها نیز گفته است که فراکسیون حزبش در مجلس درخواست اسرائیل را مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد، چرا که در صورت اوجگیری جنگ احتمالی علیه عراق، اسرائیل یک قربانی بالقوه است و موشک‌های پاتریوت برای دفاع از آن کشور لازم است. علاوه بر این، دولت آلمان در حال بررسی درخواست‌های دیگری نیز هست که سوی آمریکا ارائه شده. در گردهمایی ناتو در پراگ، آمریکا از آلمان خواسته بود که در صورت وقوع جنگ احتمالی علیه عراق، هواپیماهای آن کشور بتوانند از پایگاه‌های خود در آلمان به سوی عراق به پرواز درآیند. بهره‌گیری از تانک‌های ردیاب فوکس نیز کمینک در کویت مستقر هستند، دیگر درخواست آمریکا از آلمان است. گرهارد شودر صدر اعظم آلمان اگرچه تلویحا پذیرا شده است که آمریکا میتواند از پایگاه‌های خود در آلمان استفاده کند، ولی تکلیف بهره‌گیری از تانک‌های فوکس آلمان در جنگ احتمالی علیه عراق هنوز روشن نیست.
در فاصله 24 ساعت تا انتخابات درون حزبی برای تعیین رهبر جدید حزب لیکود اسرائیل، نظرسنجی‌های انجام شده پیش‌بینی می‌کند که آریل شارون بار دیگر به رهبری این حزب برگزیده خواهد شد. از دیگر سو نتیجه یک نظرسنجی انجام شده در مناطق فلسطینی حاکی از آن است که بیشتر فلسطینی‌ها مخالف ادامه عملیات انتحاری علیه اسرائیل هستند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
24 ساعت مانده به برگزاری انتخابات درون حزبی در حزب لیکود اسرائیل، نتیجه نظرخواهی‌های تاکنون انجام شده در این کشور پیش‌بینی می‌کنند که آریل شارون مقام خود را به عنوان رهبر حزب لیکود همچنان حفظ خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، رهبر پیشین حزب لیکود و وزیر خارجه اسرائیل، رقیب آریل شارون در انتخابات پنج شنبه خواهد بود. در انتخابات درون حزبی لیکود حدود 300 هزار نفر از اعضای این حزب به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. نظرخواهی‌های انجام شده در اسرائیل همچنین می‌گویند که آریل شارون در انتخابات آینده این کشور به عنوان رهبر اسرائیل برگزیده خواهد شد. انتخابات مجلس و نیز رهبری دولت اسرائیل در 28 ژانویه برگزار می‌شود. دورتر از عرصه داخلی اسرائیل، نتیجه یک نظرخواهی انجام شده توسط دانشگاه فلسطینی بیرزیت در کرانه باختری رود اردن نشان می‌دهد که 81% از فلسطینی‌ها خواستار اصلاحات بنیادی در تشکیلات خودگردان فلسطینی هستند. این نظرخواهی می‌گوید 63% از فلسطینی‌ها با عملیات انتحاری فلسطینی‌ها علیه اسرائیل مخالفند و 54% آنان نیز می‌گویند انتفاضه دو سال اخیر نتایجی منفی برای فلسطینی‌ها داشته است. همزمان با انتشار نتیجه نظرخواهی انجام شده توسط دانشگاه فلسطینی بیرزیت، احمد قره رئیس مجلس فلسطینی با آبراهام بورگ رئیس مجلس اسرائیل در بیت المقدس به مذاکره نشست تا احتمالاً راهی برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بیابند.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت پیشاپیش روز جهانی ایدز گزارشی را درباره شیوع ویروس HIV و بیماری ایدز در جهان منتشر کرده، گزارشی که بر اساس آن امسال شمار مبتلایان به HIV به 42 میلیون تن در سراسر جهان رسیده است. نیمی از این شمار، تقریبا نیمی از این شمار را زنان تشکیل می‌دهند. مدیر اجرایی آژانس ایدز سازمان ملل این بیماری را یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر ثبات در جهان توصیف کرده است. گلناز اسفندیاری و نکات عمده گزارش سازمان ملل درباره شیوع بیماری ایدز در جهان.
برای نخستین بار در تاریخ 20 ساله شیوع بیماری ایدز در جهان، زنان نیمی از مبتلایان به ویروس HIV و بیماری ایدز در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. این یکی از نکاتی است که در گزارش مشترک آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی مطرح شده است. گزارشی که روز گذشته پیشاپیش اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز منتشر شد. دکتر پیتر پیوت، مدیر جایی آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل روز گذشته در کنفرانس خبری به مناسبت انتشار گزارش این سازمان گفت همکنون 42 میلیون تن در سراسر جهان به ویروس HIV مبتلا هستند که در طول سال جاری 5 میلیون نفر بر شمار مبتلایان افزوده می شود. بیش از 3 میلیون نفر هم بر اثر ابتلا به ایدز جان خود را از دست خواهند داد. در گزارش مشترک آژانس ایدز سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی همچنین آمده است که در حال حاضر بیش از 38 میلیون بزرگسال و بیش از 3 میلیون کودک زیر 15 سال به ویروس HIV آلوده هستند. شمار زنان مبتلا به HIV حدود 19 میلیون تن اعلام شده است. مدیر اجرایی آژانس ایدز سازمان ملل گفته است که افزایش شمار زنان آلوده به HIV باعث بدتر شدن بحران ایدز در جهان خواهد شد، زیرا این زنان می توانند هم از طریق روابط جنسی و هم از طریق باردار شدند این بیماری را منتقل کنند. ویروس ایدز در اروپای شرقی به سرعت در حال گسترش است و ایدز در کشورهای آسیای میانه و چین هم شیوع پیدا کرده است. در گزارش آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل آمده است که در چین که چند سال پیش ویروس HIV تقریبا وجود نداشت، اکنون 1 میلیون نفر به HIV آلودند و تا 10 سال آینده این شمار میتواند 10 برابر شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، آفریقای سیاه یا جنوب آفریقا همچنان بدترین منطقه جهان از لحاظ شیوع بیماری ایدز است و بیش از 2/3 از 42 میلیون فرد آلوده به ویروس HIV ساکن جنوب آفریقا هستند. در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که وضعیت آفریقا در آینده از لحاظ شیوع بیماری ایدز بدتر نیز خواهد شد. در بخش مربوط به کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در گزارش سازمان ملل به شیوع ویروس HIV به خصوص میان معتادان تزریقی ایران اشاره شده و نوشته شده است که برآورد می شود حدود 1% از جمعیت 200 تا 300 هزار نفری معتادان تزریقی ایران به ویروس HIV آلوده هستند. به نوشته این گزارش رفتارهای خطرناک که باعث شیوع ویروس HIV و بیماری ایدز می شود در این گروه رایج است و بسیاری از معتادان تزریقی از سرنگ‌های مشترک استفاده می‌کنند و روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج دارند و به ندرت هم از کاندوم استفاده می‌کنند. در گزارش آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی هشدار داده شده است که در صورتی که در کشورهای خاورمیانه برنامه‌های پیشگیری و جلوگیری از رفتارهای پرخطر برای معتادان تزریقی و سایرین اجرا نشود، ایدز در این کشورها به سرعت شیوع پیدا خواهد کرد و قشر گسترده تری از جمعیت به این بیماری مبتلا خواهند شد.
گلناز اسفندیاری از گزارش سازمان ملل درباره شیوع ایدز در سراسر جهان می گفت. اما احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در ایتالیا از بروز سیل در شهر میلان می گوید.
ترس و وحشت از سیل بر بسیاری از استانهای شمالی ایتالیا حاکم شده است. در استانهای لومباردی، لیگور و فریولی بیش از 20 هزار نفر تاکنون مجبور به ترک خانه و روستاهای خود شده اند. در منطقه والتلینا در حومه شهر صنعتی میلان از 5 نفر در 24 ساعت اخیر خبری در دست نیست و احتمال می رود که در پیامد جاری شدن سیل جان خود را از دست داده باشند. پدافند ملی ایتالیا در سه استان شمالی کشور شرایط اضطراری اعلام کرده است و شهردار میلان بار دیگر در صبح روز چهارشنبه از اهالی این شهر خواست به هیچ وجه از خودروهای شخصی استفاده نکنند. سه‌شنبه در بسیاری از محلات میلان آب تا زانو رسیده بود و در 8 محله‌ای که در کنار رودخانه قرار دارند برق، آب و تلفن قطع شده بود. سطح آب رودخانه های سووو و لامبرو رو به رشد است و هر آن بیم آن می رود که سیل به سوی میلان سرازیر شود. سطح آب دریاچه کومو در 40 کیلومتری میلان نیز به طور نگران کننده و بی سابقه در حال رشد است و خطر سیل علاوه بر شهر کومو، شهرهای اطراف و حتی مناطق مرزی سوئیس را نیز تهدید می کند. اگر در میلان و استان لومباردی خطر سیل هنوز رفع نشده است، در استان لیگور چهارشنبه بعد از ظهر با قطع باران امید می رود که خطر سیل برطرف شده باشد، هرچند که وزش باد با سرعتی بیش از 60 کیلومتر در ساعت نگرانی جدیدی را باعث شده است. مسئولین هواشناسی ایتالیا معتقدند شرایط اقلیمی به هیچ وجه رو به بهبود نمی رود و خطر سرازیر شدن آب رودخانه ها در استانهای شمالی ایتالیا نه تنها تقلیل نیافته است، بلکه در روزهای آینده با ادامه باران می تواند حتی افزایش نیز بیابد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بروز تیرگی میان واشنگتن و ریاض به یکی از موضوعهای مهم در محافل سیاسی خاورمیانه تبدیل شده است. واشنگتن به حکومت عربستان 90 روز فرصت داده است تا همه اطلاعات خود را در مورد کمک‌های مالی به شبکه‌های تروریستی در اختیار آمریکا قرار دهد. جمشید چالنگی گزارشی دارد در این باره.
اری فلیشر، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، هرچند در اظهارات اخیر خود دوستی دیرینه میان آمریکا و عربستان را مورد تأکید قرار داده است، اما در این حال میگوید واشنگتن برای آنکه دولت عربستان به اقدامات لازم در مبارزه با تروریسم دست بزند تنها 90 روز به ریاض فرصت میدهد. در پایان این مدت به گفته وی واشنگتن آنگونه که خود صلاح میداند دست به اقدام خواهد زد. در روزهای اخیر موضوع کمک‌های مالی غیر مستقیم حیفا فیصل، همسر سفیر عربستان در واشنگتن، به دو تن از مجریان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر به آغاز تیرگی‌های تازه در روابط آمریکا و عربستان تعبیر گردید. به دنبال این موضوع منابع آمریکایی خبر از آن دادند که بر اساس اطلاعاتی که واشنگتن به دست آورده، 7 تن از شهروندان سرشناس عربستان پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر نیز همچنان به شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن کمک‌های مالی رساندند. اسامی این افراد تا کنون به طور رسمی منتشر نشده است. همچنین گفته می‌شود که پاره‌ای از مؤسسه‌های خیریه عربستان نیز به کمک‌های مالی خود به شبکه القاعده تا کنون ادامه دادند. مؤسسه‌های خیریه عربستان چه در داخل این کشور و چه در خارج از آن زیر نظر دولت ریاض فعالیت می‌کنند. در پی اظهارات مسئولان آمریکایی در این زمینه، عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان دستور داده است تا از سوی وزارتخانه‌های مربوطه در این کشور فعالیت‌های اخیر مؤسسه‌های خیریه عربستان مورد بازرسی قرار گیرد. گروهی از اعضای کنگره آمریکا با اشاره به حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم شهروندان بلندپایه عربستان از شبکه القاعده و نیز این موضوع که 15 تن از اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر از شهروندان عربستان بودند، خواستار تجدید نظر واشنگتن در روابط دوستانه خود با ریاض شدند.
تیرگی روابط واشنگتن ریاض بر سر القاعده. اما گزارش جالبی داریم درباره محاکمه اعضای القاعده در ایتالیا و متوقف شدن این محاکمات به دلیل ترس مترجمان. گوش میکنیم به گزارش احمد رفعت.
یکی پس از دیگری هر 12 مترجم زبان عربی دادگاه میلان با ارائه گواهی پزشکی از حضور در دادگاه‌های متهمین به عضویت و همکاری با سازمان القاعده وابسته به میلیاردر سعودی اسامه بن لادن و گروه‌های افراطی مسلمان وابسته به این سازمان خودداری کردند. عدم همکاری مترجمین عملاً برگزاری جلسات محاکمه بسیاری از متهمین را به عقب انداخته است. رئیس دادگاه میلان قاضی آدریانا گارامونه میگوید در جلسه آینده از مترجمین عربی به فرانسوی و فرانسوی به ایتالیایی استفاده خواهد شد. بسیاری از مترجمین به طور غیر رسمی اظهار داشتند در هفته های اخیر از سوی افراد ناشناسی دعوت به عدم همکاری با دستگاه قضایی ایتالیا شدند. آنها معتقدند در صورت همکاری جان خود و خانواده هایشان می تواند در خطر قرار گیرد. یکی دیگر از مترجمین تونسی دادگستری ایتالیا که نمیخواهد نامش فاش شود به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت 75 یورو در روز که دادگستری به مترجمین پرداخت میکند ارزش به خطر انداختن جان خود و خانوادهش را ندارد. در آخرین جلسه یکی از این محاکمات، متهمی پس از تهدید دادستان میلان، استفانو دامروزو به صورت او تف انداخت و گفت تو و مترجمت که برادران ما را آزار می دهید، بالاخره خواهید دید چه بلایی بر سرتان خواهد آمد. استفانو دامروزو که از 4 سال پیش مسئولیت پرونده های گروه های اسلامی متهم به خرابکاری را به عهده دارد، معتقد است ویروسی که مترجمان عرب زبان دادگاه میلان بدان مبتلا شده اند بی رابطه با این تهدیدات نیست و مقامات انتظامی باید محافظت از جان مترجمین و خانواده هایشان را به عهده گیرند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بله، مترجمان از ترس جان در دادگاه القاعده حاضر نمی شوند. اما مانی کسروی، گزارشگر ما در مسکو، گزارشی دارد درباره دیدار رئیس پلیس بین الملل اینترپول از روسیه.
دبیرکل پلیس بین الملل در مصاحبه با روزنامه ورمیا نوستی چاپ مسکو به تشریح راهبرد بین المللی سازمان القاعده و متحدان آن پرداخت. رونالد نوبل مصاحبه خود را با توضیح در رابطه با گروگانگیری اخیر در مسکو آغاز کرد و گفت واضح است که این گروگانگیری فراتر از چارچوب نبرد چچن و یک اقدام تروریستی در سطح بین المللی بود و من آن را دقیقاً در همان سطح حمله مرگبار بالی و در چارچوب جهانی سازی ترور قرار می‌دهم. ضمن آنکه اینترپل هم چنان در حال بررسی احتمال ارتباط گروگانگیران مسکو با القاعده است. وی خاطر نشان کرد تمام کارشناسان اطلاعاتی در این موضوع اتفاق نظر دارند که سازمان القاعده همکنون در حال آماده سازی حملاتی همزمان است که احتمالاً نه فقط آمریکا بلکه کشورهای بسیاری را در آن واحد هدف قرار خواهد داد. نوبل در رابطه با این موضوع که آیا تحقیقات مالی در مبارزه با القاعده مؤثر بوده است گفت تحقیقات این امکان را برای ما فراهم می‌کند که بفهمیم شبکه‌ها و عملیات تروریستی چگونه از نظر مالی تأمین می‌شود، اما این تحقیقات نمی‌توانند از وقوع یک حمله جلوگیری کنند. پولی که برای تأمین مالی عملیات‌های القاعده به کار می‌رود معمولاً از هدایای شخصی تأمین می‌شود و منبع آن که معمولاً قانونی است تحت پوشش حساب‌های بانکی انبوهی پنهان شده است. القاعده پیش از یک عملیات تروریستی دست به هیچ گونه انتقال سرمایه مشکوک نمی‌زند. رونالد نوبل در پاسخ به این پرسش که آیا مبالغ اظهار شده در مورد ثروت بن لادن اغراق‌آمیز نیست پاسخ داد ما دارایی وی را به دقت تخمین زده‌ایم و می‌دانیم که بین 280 تا 300 میلیون دلار ثروت دارد. بخش وسیعی از این ثروت به طور نقد در کشورهای گوناگونی که من از آنها نام نمی‌برم در جریان است. دبیرکل پلیس بین الملل در رابطه با وصیت‌نامه بن لادن و امکان مرگ رهبر القاعده گفت اسامه بن لادن زنده است و تعقیب وی مانند روز اول ادامه دارد. به رغم جستجوهای گسترده ما هنوز نتوانستیم مکان وی را مشخص کنیم، اما تا زمانی که خلاف آن را به من ثابت نکنند اسامه بن لادن برای من یک فراری زنده خواهد بود. این وصیت‌نامه که به بن لادن نسبت داده می شود به هیچ وجه دلیلی بر مرگ وی نیست. نوبل در پایان مصاحبه خود در توضیح این مطلب که اینترپول که به گفته روزنامه ورمیا نوستی به یک مکان خفته و بدون فعالیت شهرت دارد برای رویارویی با موارد اضطراری تروریستی چه اقداماتی انجام داده است گفت که تشکیلات این سازمان پس از 11 سپتامبر کاملا تغییر یافته است، به طوری که تمام روزهای هفته به طور شبانه روزی آماده انجام عملیات است. همچنین زمان تنظیم و صدور حکم دستگیری افراد و توزیع آن در تمام دنیا از 6 ماه به کمتر از 24 ساعت کاهش یافته است. مانی کسروی، مسکو.